در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از باغ میبرند چراغا نیت کنند، تا کاج جشنهای زمستانیت کنند. پوشاندن صبح تو را ابرهای تار، تنها به این بهانه که بارانیت کنند. یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند، این بار می برند که زندانیت کنند. ای گل گمان مکن به شب جشن می روی، شاید بخواه که مرده‌ای ارزانیت کنند. یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، از نقطه‌ای به ترس که شیطانیت کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه است که قربانیت کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه است که قربانیت کنند. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. به روی ماه همه مخاطبان عزیز با دل و جان سلام میکنم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و بهترین ها رو مثل همیشه از قادر متعال برای تک تکتون مسئلت میکنم. امشب شب اول ماه رجب هست، بر همتون مبارک باشه انشالله، و امیدوارم ماه پرباری رو هممون تجربه بکنیم، از لحظه لحظهش استفاده بکنیم، قدر بدونیم، انشالله به شعبان المعظم برسیم و بعد هم ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان. امیدوارم سر این سفره‌ها هممون متنعم باشیم. آغاز سال نو میلادی رو هم به همه هموطنان مسیحیمون تبریک میگم. حاجی نظافت سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. منم پیشاپیش حلول ماه مبارک رجب رو تبریک عرض میکنم. در آغاز ماه رجب، یعنی امشب، گفتن این دعا رو بخونید: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان
بح بح بح
و بلغنا شهر الصیام. خدای ماه مبارک رجب و شعبان رو برای ما مبارک بگردان
و ما رو به ما رمزون برسون.
یعنی از همین شب اول ماه رجب به ما توجه دادن که اینها همه مقدمه رمضان خوبه.
بح بح، چی از این بهتر.
و اونجا در ادامهش داره که خدایا بهره ما رو از این ماها تشنگی و گرسنگی فقط قرار نده. یعنی روزش بسیار ارزشمنده، روزه فردا خیلی مهم هست، ولی انشاءالله تصمیم بگیریم که چشم و دل و فکرمونم روزه باشه انشاءالله، که
امیدوارم
یه شروعی دوباره، یه تصمیم باید گرفت. خیلی قدر بدانیم. راهش هم اینه که بگیم که این آخرین ماه رجبیه که ما درک میکنیم. اگر با خودمون گفتیم که ما قرار سال آینده نباشیم، از ماه رجب امسال انشالله
از لحظه لحظهش بهتر استفاده
میکنیم.
بسیار این ماشینا رو یه وقتایی میدن صفر شویی، من نمیدونستم چیه، بعد گفتن که عین مثلا روز اول تحویلت میدن. و به نظرم ماها تو ماه رجب، مخصوصا امشب شب اول ماه رجبه، از اون صفر شویی ها لازم داریم که انشالله همه چیمون برگرده به تنظیمات کارخانه. و امیدوارم که خدای متعال هم عنایت بکنه، مدد بکنه. یاد و خاطره حاج قاسم رو هم گرامی میداریم. فردا سال روز شهادت سپه بود، سرباز وظیفه، سرباز وطن حاج قاسم سلیمانی هست. یاد و خاطرش گرامی باد انشاءالله.
خب منم یاد و خاطره حاج قاسم سلیمانی رو گرامی میدارم. و حاج قاسم یک ستاره درخشان در میان همه شهدا است،
رحمت و رضوان خدا بر او.
یعنی یک شخصیتی که یک جامعیت کم نظیری داشت، جذبه خاصی داشت، صفای خاصی داشت، خاص و عام او را پسندیدند
و در مقابل عظمت او کرنش کردند،
همه اش ریختند. و مقام اعظم رهبری برای معدود افرادی گفتن مکتب، برای حاج قاسم فرمودن مکتب سلیمانی.
بله،
این رضا بر روی شخصیت حاج قاسم زیاد مطالعه کرد و یه شخصیتی که تونسته اقشار گوناگون رو جذب کنه. اما چقدر نیاز داریم به شخصیت هایی که بتونن همه رو جذب کنن. و این یک منش خاصی بوده ها، هم صفای باطنش هم منش و روشش سبب شد که همه جذب او بشوند.
اخلاص و
نگاه پر از محبت به اقشار گوناگون اجتماع. یعنی سعی نکرد با هموطنانش مرزبندی درست کنه، در این اینکه پافشاری میکرد بعد اصولش، در اینی که عقاید صحیح خودش رو داشت، ولی کسایی که با او فاصله فکری داشتن سعی کرد که اونا رو طرد نکنه، نگه اونا بدن، برچسب نزنه و نگاه پر از مهر داشته باشه و سعی کرد که نزدیک کنه افراد رو. خیلی به نظر ما محتاج این مدل هستیم.
و این بیت محمد مهدی شفیعی از زبان حاج قاسم تو گوش من میپیچه: هر که را صبح شهادت نیست، شام مرگ هست. بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی میکند. و حالا موندگار شد حاج قاسم در حافظه تاریخی این ملت. و امیدوارم که محضر ابو عبدالله هم شفیع ما باشه، هم دعاگوی ما انشاءالله. خب خدمت شما هستیم و نامه 31 نهج الملک.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به اینجا رسیدیم که حضرت فرمودن که ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز و جل و تأویلهی، من اولین چیزی که بخوام به تو یاد بدم بحث آموزش قرآن، تأویل قرآن، حلال و حرام، شرایع و احکام قرآنی. و فرمود از این عبور نمی کنم تا اینا رو روشن نکردم برات، به آموزش‌های دیگه نمی‌پردازم. دو تا مطلب اینجا هست. یکی اهمیت پرداختن به تعلیم در جوانی، جوانی فصل تعلیم و تعلم هست. دوم اهمیت به پرداختن به قرآن، یعنی اولویت به قرآن قرار دادن. در رابطه با فصل اول، اینکه جوانی واقعا فصل یادگیری است، دلیلش اینه که جوان حافظه قوی داره. هرچه انسان زمان ازش میگذره، مثلا از سنین 30 که انسان میگذره، ذره ذره حافظه کم میشه، ذره ذره، یه جوری که آدم متوجه نمیشه، یه بار که مواجه میشه میبینه واقعا تغییر کرده. جوان قدرت استنتاجش بالا نیست، حافظش قویه. سن انسان که میره بالا به دلیل تجربیات آرام آرام پخته میشه، حافظه ضعیف میشه، ولی قدرت استنتاج میره بالا. یعنی مزیت نسبی جوان حافظه است، مزیت نسبی پیرمرد پختگی است،
اون ذهن میتونه تحلیل بکنه وقایع.
ولی زا خیلی خوبه که ما تلاش کنیم که جوانانمون هر چه بیشتر از این فصل استفاده کنن برای یادگیری. فرمود العلم فی الصغر کنقش فی الحجر، در کودکی در نوجوانی چیز یاد گرفتن،
مثل حکاکی رو سنگ میبوند.
بله، و همینجوری هم هست. الان من و شما اینجوری هم، همه مردم الان اذعان میکنن آنچه را که در دوران کودکی و نوجوانی و جوانی یاد گرفتن.
غالب محفوظاتمون و جمال همون دوران،
همون دورانه. بله. یعنی تو این سن بیشتر ما نشستیم سر سفره جوانی و داریم برداشت میکنیم از آنچه که در جوانی کاشتیم و بهرمند میشویم. العلم فی الکبر کن نقش فی الماء، دیگه از این واضح تر نمیشه. روی آب آدم نقشی میکنه، برای ثانیه های اون نقش
ثانیه هم نمیرسه.
بله. امام زین العابدین علیه السلام وقتی به جوانا نگاه میکردن، جوانایی که طالب علم بودن، آقا صداشون میزد ادناهم،
بیاین نزدیک.
بعد میفهمود مرحبا بکن انتم ودائع العلم، شما امانت علم هستید، یعنی مردم شما رو فرستادن پیش معلم ها به عنوان امانت برای یادگیری. این چقدر نکته که معلم دلسوز باشه، خاطر جمع باشه، فهمید یا نفهمید، نگه یه چیز بگه بره، خیلی مهمه. فرمود اینا امانتن، یعنی مربیان تعلیم و تربیت دادن مردم بچه هاشون رو به عنوان امانت قرار دادن، و این جوان هم ذهن و دلش رو در اختیار این مربی قرار داده، امانته و باید امانت داری کنن. امانت داری هم به اینه که خاطر جمع باشن که داره استفاده میکنه و عمرش ضایع نمیشه، گرچه ممکنه بچه سال باشه، نوجوان باشه، نفهمه، خدای نکرده خوشش بیاد به بیهودگی بگذراند. اینجوری بود دیگه، مثلا گاهی تعطیل میشد همه خوشحال میشدن، بعدشون نمیاد به چیزای غیر مفید بگذره، ولی معلم دلسوز سعی میکنه که خاطر جمع باشه که عمرش هدر نرفت و خودش را مسئول میداند در برابر عمر این جوان.
بله.
میگه روز قیامت از من میپرسند، میگن این همه جوان در اختیارت بود،
با وقت اینو چیکار کردی؟
آیا شوق‌انگیز آموزش دادی؟ آیا ترغیب ایجاد کردی؟ آیا فکر کردی این مطلب رو چگونه بگم؟ آیا فکر کردی این جوان رو قانع بکنم که این درس چه اهمیت هایی داره و چه فایده‌ای داره و تو زندگی تو چه آثاری داره؟ حضرت فرمود انتم ودائع العلم. بعد فرمود و یوشکو از انتم صغار قوم ان تکونوا کبار آخرین. فرمود شما الان بچه های این جامعه هستید، چیزی نمیگذرد، شما میشید جز پیران، جز بزرگترها. یعنی به نوجوان، به جوان باید توجه بدیم، اینجوری نمیمونه ها، چشم به هم میزنی میشی جز بزرگایی که جامعه از تو انتظار دارد. دیگه وقتی انسان بزرگ میشه فصل یادگیری نیست، البته تا آخر عمر انسان زگهواره تا گور دانش بجوی، درسته، ولی
فصلش و بهارش،
اونجاست. البته همیشه انسان ادامه میده. من گاهی مثال زدم به ترازو، ترازوهای قدیم که دو پله
داشت.
هر چه که انسان سنش میره بالاتر، از اون طرف انتظارات بالاتر میره و دیگه وقتی که برای مطالعه میذاره قاعدتا کمتره، برای که مردم تا کی منتظر باشن که شما میخوای خودت آماده کنی؟ باید بهره بدیم. در جوانی بهره گرفتیم از جامعه، جامعه برای ما خرج کرده، زحمت کشیده، خب به این امید که استفاده بکنه. اینم پس در بیان امام زین العابدین علیه السلام. جالبه که در روایتی داریم که فرمود مرل احداث بالمراء والجداد، فرمود جوانان را امر بکنید به مراء. مراء به معنای منفی بیشتر به کار میره، یعنی کلکل کردن و
بحث و جدل،
بحث و جدل بیفایده.
بله.
که کدورت و نفرت میاره، همینجا توصیه میکنم
هیچ ثمره‌ای هم نداره.
آره، مواظب باشیم تو خونه ها اینجوری نباشه. ولی اینجا فرمود جوانا را امر کنید به مراء و جدال، همین کاری که تو حوزه ها میکنن. حوزه ها چیکار میکنن؟ بعد از اینکه درس میگیرن طلبه ها، میشینن دور هم با هم مباحثه میکنن.
مثلا یکی میشه موافق، یکی میشه مخالف،
یکی معلم، یکی شاگرد، بحث میکنن. و چه روش مترقیه در این، اینکه قدیمیه، یعنی برخواسته از دستور اهل البیت، بسیار سازندگی داره.
یعنی یه مدل پرورش ذهن در واقع،
اصلا زبان مطلب عمق پیدا میکنه.
بله.
زبان گویا پیدا میکنن، قدرت تحلیل پیدا میکنن، تمرین اخلاقی هم باید بکنن که کلکل بی خود نکنن، اگر
اونجا نرسه.
آره، اگر دید درست میگه بگه مثلا حق با تویه، چون گاهی محکم بحث میکنن. یعنی تماشایی است این صحنه مباحثه. حالا قوم که اگه تشریف ببرید
بله تو حرم از تو معصوم
مردم مشاهده میکنن.
بله
من دیدم گاهی مردم میستن لذت میبرن، شاید هم مباحث رو متوجه نشن، ولی زیباست این روش. این ریشه در روایت داره. فرمود به جوانا بگید اهل مراء و جدال باشن به معنای مثبتش، ول کهول بالفکر، بزرگترا بیشتر به جای اینکه حرف بزنن فکر کنن، و شیوخ به سمت، پیر مردا رو بگید سکوت کنن، نه اینکه در پیری حرف نمیزنن. یعنی اون وجه غالب جوانی از جوان انتظار به اصطلاح سکوت نباید داشت، اونم برای خودش تمرین سکوت خواهد داشت، ولی وجه غالب جوانی اینه که الان باید یاد بگیره و یکی از راه‌های یادگیری همین گفتگو کردن و مباحثه کردن و با شور و هیجان با مباحث علمی برخورد کردن. بعد حالا یادگیری، خب خیلی شده آدم میتونه یاد بگیره. فرمود اولویت بندی کنه جوان، اولا الاشیاء ان یتعلمها الاحداث. فرمود اولاتر، والاترین چیزی که جوونا باید یاد بگیرن چیزایی که در بزرگسالی بهش نیاز دارن. یعنی هر پدری هر مربی باید فکر کنه این وقتی میخواد بره تو اجتماع به چه چیزایی نیاز داره
الان وقت یادگیریشه،
الان که اونجا که رفت دیگه کم نیاره. یعنی هر چیزی که یاد میگیره نافع باشه، مضر که اصلا یاد نگیره، و خلاصه باید عاقل باشیم و احتیاج محور حرکت کنیم، ببینیم مایحتاج آینده چیست. و لذا امیرالمومنین به همین دلیل فرمود ابتدع که به تعلیم کتاب الله. اگر بخواد احتیاجات فکری معنوی و احتیاجات سبک زندگی و درسای زندگیش برآورده شده باشد، یک انسان استواری باشد، و وقتی وارد اجتماع میشه دیگه مرضهای روحی تا حدود زیادی درمان شده باشد، به چالش نخورده باشه، قرآن رو باید محور قرار داد و قرآن رو باید اولویت قرار داد. در اهمیت تعلیم قرآن همین بس که خداوند فرمود من معلم قرآنم، الرحمن
علم القرآن،
خلق الانسان علمه البیان. خدا میگه من خودم معلم قرآنم. پیامبرش رو هم به عنوان معلم قرآن ذکر کرد، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. فرمود خدا پیامبری رو در میان این مردم درس نخوانده مبعوث کرد، رسولی رو مبعوث کرد، آیات رو بر اونها تلاوت میکند، اونها رو پاک میکند و به اونها کتاب و حکمت یاد میدهد. پس پیامبر هم معلم قرآن هست. ولذا فرمود بهترین شما کسانی هستن که تعلم القرآن و علمه، قرآن رو یاد بگیرن و قرآن رو به دیگران هم یاد بدهن. یعنی در پای قرآن که پیش میاد یک مسئله همگانی است. همه افتخارشون این باشه که معلم قرآن باشن، همه افتخارشون این باشه که در حال یادگیری قرآن باشن. علیکم به تعلم القرآن، فرمود یاد بگیرید قرآن رو. و امام صادق فرمود سزاوار است برای مؤمن که نمیرد مگر اینکه قرآن رو یاد بگیره. و اگر احیانا کسی قرآن رو بلد نیست، الان اسباب فراهم شد.
بله الحمدلله فراوان.
الان میتونن آدم ها هم تو مسیر رانندگی هم یاد بگیرن، میتونن تکرار بکنن. قلم های هوشمند و قلم میذاره
رو آیه هر جا سفر باز کنی میخونه،
میخونه و میتونن یاد بگیرن. خیلی آسان شده. در نهج البلاغه که حالا ما در این نامه سیه که نهج البلاغه رو میگیم، امیرالمومنین مکرر اشاره کردن به اهمیت قرآن. مثلا یه جا حضرت فرمود ان القرآن ظاهره انیق باطنه امین.
به 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 به،
فرمود قرآن ظاهرش زیباست ولی باطنی دارد عمیق. مثل دریایی که شما نگاه میکنید لذت میبرید، زیباست ولی عمق داره.
باید قواسی بلد باشی.
بله احسنتون، درسی که تو حوزه ها میخونن برای همینه که بتونن قواسی کنن. اون وقت حالا این ظاهر زیبای قرآن که در اوج لطافت و صناعت های ادبی است و فصاحت و بلاغت و زیبایی داره، حتی برای غیر عرب زبانان. مرحوم عبدالباسط یه وقتی رفته بودن کشورهای اروپایی، قرآن قرائت کرده بودن برای غیر عرب زبانان، خیلی مسلمان شدن هم اونجا.
با این که متوجه نمیشه ولی کیف میکنه، بله،
به تحت تأثیر قرار گرفت. واقعا اینجوری ها، کلام آسمانیه دیگه. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سویرت، با اون صوت زیبا خو آدم ها تحت تأثیر قرار میگیرن. پس حضرت به درستی فرمود ظاهرش زیباست و باطنش عمیق هست. و خود علی علیه السلام نهج البلاغه، خود حضرت قرآن ناطق و نهج البلاغه به یک نحوی با قرآن درگیر هست. اولا بسیاری از خطبه ها حضرت، کل اون خطبه پیرامون یک آیه هست، یک آیه رو محور حضرت قرار دادن، یه خطبه طولانی.
و چه کتاب‌هایی نوشتن قرآن در نهج البلاغه، چقدر مفصل.
حضرت بارها و بارها به آیات قرآن استشهاد میکنن، میخوان مردم قرآنی بار بیان. یا خیلی از بیانات حضرت درست اشاره‌ای به قرآن نکرده، ولی اونایی که بر قرآن تسلط دارن با اینکه اشاره‌ای لفظی به قرآن نداره میگن این بیان حضرت تفسیر این بیان قرآنی است. در آخر خطبه قاصه حضرت فرمود من از اون قومی هستم، از اون ایل و تباری هستم که این ویژگی ها رو دارن. چند تا ویژگی فرمودن، یکیش اینه که متمسکون به حبل القرآن، فرمود ما از اونایی هستیم که چنگ میزنن به ریسمان قرآن. توجه مکرری که حضرت به قرآن دادن. در خطبه 186 فرمود ان الله سبحانه لم یعظ احدا به مثل القرآن. بهترین موعظه ها تو قرآنه، یعنی اگه کسی درست قرآن بخونه با تفکر با تأمل طبق آدابش، دلش جلا پیدا میکنه. این شستشویی که شما الان فرمودید با انس به قرآن حاصل میشود، شارژ میشه، انگیزه میگیره، دلش نرم میشه. فرمود بهترین موعظه ها قرآن است. فانه حبل الله المتین، فرمود قرآن حبل الله است. چرا میگن حبل الله؟ ببینید آن شهرتی، ما تو چاه دنیا هستیم، این خدا هر کسی رو که آفریده اون ته ته قرار داده، از اون پایین تر نمیشده.
اسفل السافلین عالم وجود.
آفرین، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. بعد گفتن بیا بالا، امکانات بالا آمدن رو دادن، هم به انسان یک شوری دادن، یه بیقراری دادن، یک حالت انتظار.
بیقرار بالاییم هممون،
آفرین، و راضی نمیشه انسان به وضعیت موجود. هم ریسمان فرستادن
که بگیری بیای بالا،
و دیگه اگه نگیری تقصیر کسی نیست، تقصیر خودته، تمسک نکردی. حبل رو فرستاد، حبلی که محکم و استوار هست، تمسک به حبل قرآن. ولذا به حارث همدانی هم در نامه 69 اولین سفارش حضرت اینه که تمسک به حبل القرآن، چنگ بزن به ریسمان قرآن. فرمود حبل محکمی است، متین محکم، و سبب هل امین، یک سبب استوار و امین و خاطر جمعه، سببیه که دیگه خاطر جمع باشه، ما اینو بگیری نجات پیدا کردی. ربیع القلوب، فرمود قرآن دلها رو بهاری میکند، بهار دلهاست. در بهار چه اتفاقی میفته؟
همه چی شکوفاست،
شکوفا،
سبز تازه است،
یعنی هی جوانه میزنه، درست؟
بله.
اونایی که اهل قرآن هستن دلشون هر روز جوانه تازه ای زده است، رویش تازه‌ای داره، حرف تازه‌ای می‌بینن، هر روز دنیا رو به یک شکل بهتری می‌بینن. آیش از اینا نکات دقیقیه. ببینید ما هر چی که پیر می‌شیم دنیا برامون دلزده میشه، هی می‌گردیم دنبال یه چیز دیگه ای تو دنیا. خیلی مهمه که انسان پیر و پیرتر بشود اما دلش جوان باشد. حضرت امام یه شخصیت قرآنی بود، بعد دیگه انسان دلش نمیگیره، چون این ثروت‌های درونی، این شادابی درونی، این خیلی زندگی رو زیبا میکنه. انسان پیر میشه دیگه جسم سالمی نداره.
اگه بخوایم دلمون جوون بمونه
باید قرآنی باشیم، انس با قرآن، تأمل در آیات قرآن. فرمود در قرآن چشمه‌هایی از علم هست
که میجوشه،
میجوشه و انسان بایستی انس داشته باشه تا از دل او هم بجوشد. و ما للقلب جلاء غیره، همون جز قرآن برای دل جلایی وجود نداره. شیشه اینا که کثیف میشه با دستمال تمیز میکنه میگیم جلا.
اصلا یه وقتی سالها قبل شاید مکرر خوندم برای دوستان این روایت رو که همه نشسته بودن، پیغمبر فرمود آهای مردم دلاتون زنگ میزنه همون جوری که آهن. یکی بلند شد گفت آقا آهن زنگ زد، بردیم جلاش بدیم، دلامونو چی کارش کنیم؟ حضرت فرمودن یاد مرگ و خوندن آیه های قرآن. جلای دلای زنگار گرفت.
و حالا وقتی که انسان قرآن میخونه توش یاد مرگ هم هست. تو یاد مرگ قرآن نیست. میخوام میگم اهمیت اون دو نکته‌ای که گفتم.
بله.
قرآن اهمیتش بیشتره. چون قرآن شما رو میبره به عرصه ابدیت. انسان رو به یاد مرگ میاندازد. حالا چه باید کرد؟ میخوام بحثمون کاربردی هم باشه. بالاخره ما داریم بحث میکنیم پیرامون روش تربیت با الهام از نامه 31. اولا گفتن در منزل قرآن بخونید. خیلیا حالا مثلا مشهدی ها خیلی ها میرن حرم، تهران مسجد میرن، امامزاده میرن، قرآن میخونن. ولی فرمود نظرو بیوتکم
بتلاوت القرآن،
منزلتون رو، خانه هایتون رو با تلاوت قرآن نورانی کنید. یعنی بچه های ما باید قرآن خواندن ما رو مشاهده کنن. اون لذتی که ما داریم میبینیم اونو ببینن. احیانا اون شورمون، اون عشقمون، اون شوقمون، انس ما رو ببینن. این که فرمود باید، خیلی جالبه ها، امام صادق علیه السلام فرمود مردم رو بدون زبان دعوت کنید. خب اول بچه های خودمونن که بدون زبان دعوت بشوند. لیرو منکم الاجتهاد و صدق و الورع، باید ببینن مردم، اولا فرزندان خودمون، چی ببینن؟ کوشی، سخت کوشی شما رو، صداقت شما رو، ورع شما رو. یعنی دیدن اثر داره. یعنی ریا به خاطر خدا اخلاصه. تو خونه قرآن بخونیم. بعد وقتی قرآن میخونیم، تلاوت قرآن در منزل، منزل رو نورانی میکنه. وقتی فرزند ما در فضای نورانی داره رشد میکنه، یعنی ناخودآگاه تحت تاثیر قرار میگیره. تاثیر ناخودآگاه. ببینید
بخوایم نخوایم تاثیرش رو میذاره.
احسنت. مثلا یه جایی بوی خوش باشد یا بوی بد باشد، هوای آلوده باشد یا هوای تمیز باشد، خب این کسی که اونجا هست ناخودآگاه تحت تاثیر قرار میگیره دیگه. این تلاوت قرآن این نقش رو ایفا میکنه، فضا رو نورانی میکنه و همه در فضای نورانی دارن زندگی میکنن. در فضای ظلمانی آدما نمیفهمن، تاریک دیگه. پس اینم یه مطلب. دوم قرآن رو گفتن با صوت زیبا بخونید. لکل شیء هلیه و هلیت القرآن از صوت الحسن.
چه خوب،
هر چیزی زیبایی داره.
اگه صدامو خوب نبود چی؟
خود صدامو خوب نبود باز اون کسی که صداش بهتره. البته هر کسی میشه تمرین هم داد و یک بی‌بهره نیستن آدم ها، درجاتش متفاوته.
زمزمه ایم
حالا ما ممکنه نتونیم برای یک مجلس بزرگ بخونیم، ولی
برای خودمون بهترین صدا و بهترین شیوه
اونو انتخاب بکنیم و بچه هامون رو هم آموزش بدیم به این که با زیبایی بخونند. زین القرآن به اصوات، زینت قرآن صوت زیبای ماست، با زیبایی بخونیم. بعد فرمود اقرأ القرآن بالحزن،
حزین،
حزین بخونید. چرا؟ چون صدای حزین وجدان رو بیدار میکنه، فضای تفکر رو فراهم میکنه.
بله.
دقت کردید؟ چون این تفکر خیلی مهمه. نگاه کنید این حزن قرآنی نتیجه شادی های پایداره. اولش حزنه چون مقدمه تفکره، ولی وقتی انسان تفکر قرآنی داره بصیرت پیدا میکنه، دید روشنی به عالم داره، احساس سرگردانی نداره، احساس پوچی نداره، میدونه اومده چی کار باید بکنه، کجا باید بره، امیدواره به خدای پر از لطف و رأفت و مهربانی. فرمود نزل بالحزن، قرآن با غم آفریده شد. ولذا اگر صوت قرآن رو بخوان گوش بدن، بعضی از قاری ها اینجوری هستن، حزین میکنن.
اثرش هم چقدر بیشتره، یعنی وقتی داری میشنوی صوت حزین.
بله، یعنی انگار صوت حزین به نوعی انسان را از سرمستی بیرون می آورد و مقدمات قرآن همراه با گریه رو فراهم می کنه و وقتی گریه ایجاد میشه قفل دل میشکنه. قفل دل شکست، زمینه های تدبر مؤثر فراهم میشه.
بله،
اون چیزی که مانع تدبر هست، اگه تدبر نکنیم چیزی گیرمون نمیاد، اگر با سوال با قرآن برخورد نکنیم چیزی گیرمون نمیاد، وقتی فهم تازهی پیدا نکنیم لذت پیدا نمیکنیم.
تو حرم امام رضا، تو مشاهد مشرفه، تا نشکنی اصلا اون حال زیارت به دست نمیده. به نظرم اینجوریه.
بله، همینجوریه. ولذا توی مناجات ابو حمزه داریم کمکم کن گریه کنم، حتی گفتن اگه اشکتون نمیاد خودتونو به حالت گریه بزنید، اگر با صوت حزین که میخوانی گویا داری یک کاری میکنی باطنت حزن پیدا کنه که این بشکنه. ولذا تو خطبه متقین داریم شیوه قرآن خواندن متقینه که یحزنون بهی انفسهم، جانشون رو با همین صوتشون، با همین لحنشون، با این تفکر و تأملشون جانشون رو غمگین میکنن. اینا مقدمات اون اشک و شکستن قفل دل هست. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، نکنه بر دلاتون قفل زده شده. این قفل رو باید با اش شکست، بعد که بشکنه انسان تأمل میکنه. تأمل کرد فهم تازهی پیدا میکنه، فهم تازهی پیدا کرد تراوت روحی میاد. تو نهج البلاغه داریم فهمود دلهاتون ملول میشه، همچون که بدنتون خسته میشه میگیم با یک چایی از شبت باحال این سرزندگی برای بدن ایجاد بکنیم، برای با یک غذای خوب، با یک آب گوارا. فرمود با حکمت‌های تازه دلتون رو از ملالت بیرون بیارید. فبتقوا لها طرائف الحکم، قرآن هم عمیقه دیگه، نه؟ شما هر چی که تدبر بکنید برای هر ثانیه، گویی برای هر دقیقه یک فهم تازه‌ای هست.
تو همین نامه 31 تو نهج البلاغه است، احی قلبک بالموعظه،
تو همین نامه 31 خوندیم.
بله خوندیم.
دلت رو زنده کن با
موعظه.
بله.
و چه موعظه‌ای بهتر از قرآن؟
سوم، شرکت در جلسه قرآن. تو خونمون پس قرآن، خودمون قرآن میخونیم، با بچه‌مون میریم جلسه قرآن، با فرزندمون. منتها جلسات قرآن جلسه‌ای که جذاب باشد، مدیر جلسه، قاری جلسه خوش اخلاق باشه، جلسه که به فرزندتون احترام میذارن، جلسه که به فرزندتون شخصیت میدن. شرکت در جلسه قرآن با فرزند عمل به آیه تعاونوا علی البر و التقوا است. خدای متعال فرموده کمک کنید به یکدیگر برای نیکی. خب بگیم بخون نمیخونه، یه بهانه ببریم، بعد تو اون فضا قرار میگیره، تو اون جمع قرار میگیره، نمیدونم میبینه همه لذت میبرن از صوت زیبای قاری، وقتی میخواند تشویقش میکنن، خود ایم میخونه، اونا اگه وارد باشن تشویقش میکنن. این انس ایجاد میکنه، شوق آفرینی ایجاد میکنه. الزام به قرآن خواندن نباید کرد، کار رو خراب میکنه، شوق آفرینی.
یعنی به بچه‌ها فشار بیاریم قرآن
نباید نه باید یک کاری کنیم که خود به خود جذب بشن،
اون شوق رو ایجاد کنیم،
اون شوق رو ایجاد بکنیم. این شرکت در جلسه خاصیتش اینه. شرکت در جلسه موجبات استماع رو فراهم میکنه. فمود اذا قرأ القرآن فاستمعوا و انصتوا، قرآن که خوانده میشه ساکت باشید و گوش بدهید، لعلکم ترحمون. یعنی خود این ساکت بودن و گوش دادن مقدمات برخورداری از رحمت ویژه خدا رو فراهم میکنه. الا من اشتاق الی الله فلیستمع کلام الله، فرمود که عاشق خدای مشتاق خدای گوش بدهد به کلام خدا. انسان کسی رو که دوست داره صدای او رو هم دوست داره دیگه، نه؟
کیف میکنه وقتی اون حرف میزنه،
حرف بزنه، دوست داره اون حرف بزنه دیگه. من استمع الی آیه من کتاب الله، مثل خانومایی که زنگ میزنن به شوهراشون و دوست دارن حرف بزنه، او اولا سر کار مشغوله، الان حرفی برای گفتن نداره. یه کلیپ دیدم، یه خانومی زنگ زده بود به شوهرش و منتظر بود که او بگه، او هم گفت تو زنگ زدی، گفت نه مثل که تو من کن. گوشی رو قطع کرد، گفت بابا تو خودت گفتی که تو زنگ زدی. منظورم اینه که چون شوهرش رو دوست داره، آقایون این لطافت رو داشته باشن، دوست دارن شنیدن
صدای محبوب و معشوق رو. بله.
خب واقعا اگه خدا رو دوست داریم، محبوب ابدی و ازلی که الیه راجعون هستیم، که میخوایم به دیدار او برویم، تو این دنیا فرصتی به اون نزدیک بشویم، گوش دادن فراهم میشه. حالا این فضای گوش دادن کجا هست؟ در جلسه قرآن. من استمع الی نذا حضرت آقا نمادین ماه رمضان،
خیلی محفل اونس
دارن و گوش میدن، میشینن، شاید بیشتر از یک ساعت میشه که ایشان
بیشتر از اون. بله.
من استمع الی آیت من کتاب الله کتبت له حسنه مضاعفه، فرمود همین شنیدن براتون حسنه مضاعف ایجاد میکنه. استماع رزق گوشه، خواندن، اگه کسی حافظ قرآن هست از بر نخونه، قرآن رو از رو بخواند، چون این نگاه کردن به خطوط قرآن این رزق چشم است، استماع رزق گوش است، خواندن رزق زبان است، به زبان تکرار کنیم اونها رو، و تفکر رزق فکر است. و خوش به حال کسی که برای همه اعضا و جوارحش رزقی فراهم می کند، رزقی معنوی، هم با زبان بخواند، نه اینکه مرور کنه، هم با چشم نگاه کند، هم بشنود و هم فکر کند. چهار تا رزق با هم.
بله.
رزق زبان،
چقدر پر برکت،
رزق چشم، رزق گوش، رزق فکر. چهارمی که در منزل هم میشه جلسه قرآن تشکیل داد، اگر بتونیم این شوق آفرینی رو کرده باشیم، اون حلاوت قرآن رو چشیده باشن، خب حالا یه وقتی میگیم یک نیم ساعتی اختصاص بدیم، مثلا دعای شما میخونید، دعای خانمتون میخونن، دعای آقازاده ارشدتون میخونن، دعایی هم این کوچکتره میخونه، نوبت کوچکتره میخونه، میگین خب حالا میخواییم سوره قلقلده رو بخونیم. مثل این قاریا دیدین؟
بله.
آخرش میرن به
ناعتینایی میخونند، قل هو الله میخونند.
نوبت فرزند کوچک که میشه، بایستی هم با حوصله گوش داد، هم با حلم گوش داد، هم یه چیزی رو بخونه که آسانه و تشویق میشود. و قرا هم باید توجه کنن، اگر یه کسی هنوز با قرآن انس نداره میگن بخون، یه جای آسان رو بگن، خیلی غلطاشو نگیرن. آخه بعضی خیلی دقیقن، تا طرف صحیح نخونه راهش نمی کنن، شرمنده میشه جلوی جمع، بعد فعلا رد بشه،
کم کم زده میشه،
نباید زده بشه، کم کم یاد میگیره. اینم یک مطلب که به نظرم میتونه کاربردی باشه. متربی رو توی قرآن اگه دعای دعایه باشه، نه اینکه مثلا یه عالم بابای بخونه تون تون بعد اونا منتظر باشن، اینجوری نه. قرآن رو باید جذاب کرد. حالا رایش یکیش اینه که معلم های قرآن باید آدم های با جذبه ای باشن، یعنی جلسه قرآن، مربی قرآن، معلم قرآن باید از کسایی باشه که این دانش آموز خاطرات او محو نشه، یعنی تو ذهنش ماندگار بشود، فراموشش نکنه. رایش چیه؟ رایش اینه که خلقش قرآنی باشه. اگر کسی خلقش قرآنی باشه، انسان با جذبه ای می شود، محبوب میشه، دوست داشتنی می شود. خلق قرآنی چیه؟ محبت هست، تواضع هست، حلم هست، احسان هست. اینا اخلاق های قرآنی است و امکان نداره که شما یک انسان مهربان، اهل هدیه، اهل احسان، اهل تواضع رو ببینید و عاشقش نشید. میگن که حضرت عیسی یه وقت به شاگرداشون گفتن من یه حاجتی دارم، گفتن حاجت شما برآورده، ما در خدمتیم. فرمود اجازه بدین پاهاتونو بشویم، گفتن آ ما باید بشوییم. فرمود ان العالم حق بالخدمه. خلق قرآنی خلق همراه با تواضع هست. نکته بعد، شیوه آموزش هم باید جذاب باشه، یعنی بیان گرم و گیرا میخواد، استفاده از تکنیک های آموزشی میخواد، استفاده از وسایل کمک آموزشی میخواد و میتونه مسابقه کمک بکنه، از قالب مسابقه استفاده کنه. برای نوجوانا رقابت اهمیت داره.
بله.
الحمدلله تو کشور ما هم مسابقات قرآنی مرحله به مرحله،
مثلا از هنر باید کمک گرفت. بله. برای جذابیت قرآن
خلط مبحث هم اینجا بشه، که بگیم آقا ما باید اخلاص رو ترویج کنیم. وقتی مسابقه میدن بالاخره تو مسابقه به جایزه توجه میکنن. جوابش چیه؟ جوابش اینه که اخلاص آرام آرام است، درجه درجه است، کم کم آدم ها خالص میشن. ما فعلا باید انس ایجاد بکنیم، فعلا استعدادهای قرآنی شکوفا بشود، فعلا یاد بگیرد، آرام آرام اخلاص هم پیدا میکنه. مگه اخلاص به این آسونی هست؟ فعلا اینه که این توی مسابقه به فکر تنها خودش نباشه، به فکر گروه هم باشد، به فکر کلاس هم باشد. این خودش یک به نظر یک درجه از اخلاصه که آدم به فکر دیگران باشه، خودپرست نباشه. بعد مثلا یکم میاد بالاتر، اخلاصش اینه که به فکر کل مدرسه باشه. دقت میکنید؟ اخلاصش اینه که به فکر کل ناحیه باشه. اخلاصش اینه که به فکر کل امتش باشد.
کم کم این وجود توسعه پیدا میکنه.
توسعه پیدا میکنه. و بعد هیچ منافاتی هم نداره. آرام آرام معرفت هم میدیم. معرفت یعنی چی؟ معرفت یعنی این که بابا خدا عظیم مطلق است، بقیه در مقایسه با خدا عددی نیستن. این جایزه ها در مقایسه با اون جوایز ابدی چیزی نیست. اول باید این معرفت حاصل بشود. پس مسابقه به نظر من میتونه خیلی کمک بکنه و به تدریج آدم ها اخلاص پیدا میکنه. نکته ششم، اهمیت حفظ قرآن هست. حفظ، تشویق به حفظ. گفتن کسی که در درونش چیزی از قرآن نیست، درون او مثل یک خانه خراب است. ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب، مثل خانه خرابه. پس گفتن در درونتون آیات باشه. البته فعلا درون ما همین وجودمون هست، ولی باید یک کاری بکنیم که حافظه که از دست رفت، اون عالم که میریم که دیگه این حافظه نیست، با جان عجین شده باشد. ولی مقدمش این حفظه. و روز قیامت میگن بخون و برو بالا. حملت القرآن المحفوظون به رحمت الله، حاملان قرآن، اونا که حافظ قرآن هستن، انشاءالله اهل عمل هم باشین،
انشاءالله
اونا محفوظ به رحمت خدا هستند. منتها برای حفظ تذکر میدم فشار نیارید، دنبال پوز عالی نباشین که مثلا بگیم بچه ما حالا اینقدر حفظه، بیچاره رو فشار بیاریم. فرمود ده ابن که یلعب سبع سنین،
هفت سال
راحت باشه، سخت نگیره. در خلال این بازی به مقداری که اذیت نمیشه و شوق نشان میده، خب این حفظ هم باشه چیز خوبیه. چون دیدم بعضی جاها افراط میکنن، این بچه کوچک رو باید بشینه تکان نخوره، و خب جست و خیز و بازی برای بچه ها بسیار اهمیت داره. و البته خب ذره ذره اینا رو وارد دبستان بکنن، یک پیش دبستانی، اینا چیزای خوبیه ها. ولی میخوام بگم این تذکر رو باید بدیم که زدگی ایجاد نشود. و نکته دوم سر حفظ اینه که حفظ ما رو از تفکر و تدبر باز نداره.
حفظ اولویت نباشه،
یعنی مزاحم تفکر نباشه.
نباشه،
یعنی بعضی ها، و اتفاقا وقتی که ما محتوا رو میفهمیم راحت تر حفظ میشیم.
بله.
همین الان داریم با هم حرف میزنیم، دیدی گاهی خاطره نقل میکنیم، میگیم رفتیم پیش فلانی اینطوری گفت اینطوری گفت، چجور اینا یادمون موند؟ چون خوب فهمیدیم دیگه.
اگه نفهمی نمیتونی حفظ بکنی.
سخته.
بله
سخته، فشار زیادی به حافظه میاریم. اصلا بعضی از
حالا اون که عربیه، تو فارسیش هم این شعر فارسی و نثر رو میخوای
نفهمی
نمیتونی حفظ کنی. بله،
ولی مثلا یه شعری رو وقتی که انسان جذب جانش میشه، اصلا دیگه تکرار نمیخواد حفظش، یا با اندک تکراری انسان یادش میمونه. این هم یه نکته. نکته دیگه اینه که ما سعی کنیم همه اینها یک به اصطلاح حلقه مرکزی داشت، و اون این بودش که شوق آفرین باشیم برای قرآن، شوق ایجاد کنیم، و عظمت قرآن رو باید جا انداخت. حالا عظمت قرآن چجوری جا میفته؟ اهل بیت هم همینجوری، فرقی نمیکنه. عظمت قرآن اولش توجه به اعجاز قرآن هست. قرآن معجزه‌ایه، باید بگیم معجزه‌ایه، بچه‌های ما باید بدونن مهمتر از عصای حضرت موسی همین قرآنه. و من فکر میکنم باید رو این جهت خیلی کار بکنیم. این همه ی حرفایی که گفتیم، اگر فرزند ما هنوز اعتقاد نداره که این معجزه‌ایه، اونا همه به درد نمیخوره.
یعنی نحوه مواجهش با قرآن تغییر میکنه.
خیلی مهمه که بدون این قرآن دریایی از علم هست، بدون این قرآن سند حقانیت اسلام هست، سند حقانیت اهل بیت هست، بدون دیگران عاجزن مثل این بیارن، بدون قرآن تحدی کرده. تحدی یعنی چی؟ یعنی مبارز طلبیده، گفته اگر راست میگین، مثل این که حضرت عیسی عصای حضرت موسی رو هیچ کس نداشت، این قرآن رو دیگران ندارن و قرآن فرموده اگر راست میگید مثل قرآن رو بیارید. و سه مرحله تحدی کرده. یه مرحله گفته کل قرآن رو بیارید، یه مرحله گفته که نمیخواد 10 تا سوره بیارید، یه مرحله فرموده نمیخواد 1 سوره بیارید. اونم به ویژه که آورنده قرآن پیامبریست که به شهادت تاریخ درس نخونده، شاگردی هیچ کسی رو نکرده، امی بوده است، نبی امی، فل امیین بوده است. حالا یک کسی که امی بوده درس نخونده یک کتاب بیاره میگه اگه راست میگین مثلش رو بیاری، و همه دلها جذب این کتاب بشود و همه شعرهای عرب دیگه به خاطر قرآن از خجالت شعراشون از دیوار کعبه بردارن. یعنی ما برای اینکه به حقانیت قرآن پی ببریم، شواهد الا ما شاء الله هست، یکیش همینه. و قرآن پیشگویی کرده، گفته که ای پیامبر بگو اگر انس و جن جمع بشن نمیتونن مثل قرآن رو بیارن پیشا پیش. و همینجوری هست. چرا مسخره میکنن؟ چرا قرآن رو آتش میزنن؟ چرا تهمت میزنن؟
اگه میتونستن تا بال 10 تا آیه از قرآن می آوردن
که آبرو قرآن رو ببرن. بله. دیگه خب کار نداره دیگه،
ولی میسوزونن.
بعد قرآن هم گفته، نگفته یه نفر، گفته همه دانشمندان دور هم جمع
میشن، تمام اعصار،
گفته ولو کان بعضهم لبعضن ظهیرا، به هم کمکم بکنید، اشکان تقلبم بکنید، کمکم بکنید، من یک نفری هستم. قرآن میگه شما هم همه جمع بشید. مثل اینکه سحره فرعون چیکار کردن؟ همشون با هم جمع شدن، همه عصاهاشون انداختن، تبدیل شد به اژدها نما. عصای موسی همه اژدها رو برید. حالا قرآن معجزه‌ایه، مهمتر از همون عصا، همه رو میبله میبره.
بسیار خوب، خیلی بحث خوبی شد، یعنی واقعا لذت بردیم. هر از گاهی این تذکرها لازمه که ما نحوه مواجهمون با قرآن و بهرمون از قرآن انشاءالله بیشتر بشه و نحوه مواجهمون بهتر. یه طرحی هم دوستان سالهاست الحمدلله در سمت خدا به خاطر عظمت این کتاب، اگر قرآن فرسوده یا ادعیه‌ای داریم در منزل، یه صندوق پستی رو دوستان در نظر گرفتن که شما میتونید کتاب‌های فرسوده قرآنتون رو و ادعیه‌تون رو ارسال بکنید که دوستان آنگونه که شایسته هست اونها رو تحویل خواهند گرفت و امها خواهند کرد. انشالله که لحظات زندگی هممون منبر و مزین به نور قرآن کریم باشه. ما باید خداحافظی بکنیم چون این مقداری زمان بحثمون طولانی تر شد. قرآن حسن ختام برنامه امروز خواهد بود. کوتاه دعا بفرمایید و انشالله آیات رو بشنن.
خدای به حق محمد و آل محمد، توفیق تلاوت قرآن و فهم قرآن و عمل به قرآن روزی ما بگردان.
الهی آمین.
قرآن رو شفیع ما قرار بده.
الهی آمین.
قرآن رو شاکی ما قرار مده.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم از شما. فردا ان شاء الله با حضور حاجای عاملی خدمتتون خواهیم رسید. ان شاء الله که قرآن شفیع و دستگیر ما باشه و در پناه قرآن کریم باشید. صفحه 300 قرآن کریم رو دوستانم امروز تلاوت خواهند کرد. آیات نورانی سوره مبارکه کهف هست. تا فردا و تا سلامی دوباره. خیلی ممنون و متشکرم از شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صلِّ